در ساعت 22 ده شب در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 بهمن 1402 خورشیدی هست که برابر با 17 فوریه 2024 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا و به شما خوش آمد میگم. برای شما در این مجله رادیو فردا گزارش‌های متنوعی در نظر گرفتیم و تهیه کردیم، اما اجازه بدید ابتدا سراغ خبرها بریم با همکارم بنیامین صدر و بعد برگردیم و گزارش‌ها رو بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یکی از وکلای بازداشت شدگان پرونده شهرک اکباتان از متهم شدن 4 تن از بازداشت شدگان این پرونده به محاربه خبر داد. پیام درفشان در گفتگو با سایت دیدبان ایران که شنبه منتشر شد، روند رسیدگی به این پرونده را پر از اشتباهات و ایرادهای اساسی خواند و در عین حال گفت بازداشت شدگان این پرونده حال بدی دارند. به گفته این وکیل دادگستری، این 4 تن در زندان قزل‌حصار هستند و هر هفته یک تن را در مقابل چشمانشان برای اجرای حکم اعدام به سویت منتقل می کنند. پرونده اکباتان آبان 1401 و در جریان اعتراض سراسری زن زندگی آزادی و در پیوند با کشته شدن یک عضو بسیج به نام آرمان علی وردی در شهرک اکباتان تهران تشکیل شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه از مسدود شدن حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس خبر داد. بنابر ادعای خبرگزاری میزان، شبکه اجتماعی اکس هیچ توضیحی درباره این اقدام نداده و تنها به قوانین این رسانه اجتماعی به طور کلی اشاره کرده است. مسدود شدن حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به طور معمول پس از انتشار محتوایی در نقض قوانین رسانه‌ها انجام می‌شود. هفته گذشته پس از آنکه پروژه شفافیت فناوری شبکه اجتماعی ایکس را به دلیل دریافت پول بابت ایجاد حساب‌های ویژه یا ممتاز برای کاربران تحت تحریم ایالات متحده متهم به نقض این تحریم‌ها کرد، این شبکه روز 26 بهمن نشانه آبی و طلایی رسانه‌های ایرانی همچون پرس تیوی، ایرنا، تسنیم، العالم و برخی دیگر را حذف کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در ماه‌های آینده فرصتی فوق‌العاده برای اسرائیل وجود دارد تا روابطش را با کشورهای عرب و همسایگان خود عادی کند. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن شنبه در نشست امنیتی مونیخ همچنین بر لزوم ایجاد یک کشور فلسطینی همزمان با تضمین امنیت برای اسرائیل تاکید کرد. به گفته آقای بلینکن، بسیاری از کشورهای عربی خواهان ادغام اسرائیل در منطقه و عادی سازی روابط با این کشور هستند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در بیانیه اعلام کرد آنتونی بلینکن در مونیخ با رئیس جمهوری اسرائیل آیزاک هرتزوگ ملاقات کرده و درباره تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارد و توقف درگیری‌ها و همچنین تسهیل کمک‌های بشردوستانه به غزه گفتگو کرده است. روابط عمومی دادستانی کل در ایران اعلام کرد که این نهاد با ابلاغ بخشنامه خواستار برخورد شدید با مراکز سخت جنین شده. محمد موحدی آزاد دادستان کل جمهوری اسلامی در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های استان‌های ایران مراکز سخت جنین را مراکز غیر مجاز و شبکه‌های مجرمانه توصیف کرده و خواهان تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به این موضوع شده است. دادستان کل جمهوری اسلامی صدور این بخشنامه را اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرده است. اما در ادامه واکنش‌ها به ماجرای شرکت کوروش کمپانی در ایران، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل شنبه اعلام کرد این شرکت اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه می‌کرده و به فروش می‌رسانده. مهدی اسدی در گفتگو با ایسنا گفت در گذشته دفتر این شرکت دوبار پلم شده بود، اما به دلایل نامعلوم دوباره بازگشایی شده است. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل همچنین از برخی هنرمندان و ورزشکارانی که برای این شرکت متخلف تبلیغ می‌کردند انتقاد کرده است. دفتر این شرکت با شکایت برخی از مالباختگان دوبار پلم شده و مالک آن امیر حسین شریفیان متواری است.
بسیار سپاسگزارم. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، واکنش‌ها به مرگ الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین چهره اپوزیسیون کرملین در زندان همچنان ادامه دارد. پس از گذشت یک روز حالا به طور رسمی اعلام شده که آقای ناوالنی درگذشته و مرگ او تایید شده. صندوق بین المللی پول ایران را با تورمی 45% جزو 20 کشور با تورم بالا دسته‌بندی کرده. و در ایران فشار بر جامعه بهائیان همچنان ادامه دارد، جامعه‌ای که از حق تحصیل در کشور محرومند. و ازدواج افراد همجنس در یونان قانونی می شود، اتفاقی که فعالان حقوق بشر سالها برای آن مبارزه کردند. اگر با ما همراه باشید در 24 دقیقه آینده، البته درباره این گزارش ها بیشتر خواهید شنید. همونطور که گفتم واکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی، سرشناس ترین چهره اپوزیسیون و منتقد ولادیمیر پوتین در زندان همچنان ادامه دارد. پس از گذشت یک روز به طور رسمی مرگ آقای ناوالنی تایید شده. او یکی از سرسخت‌ترین مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود و در یک دهه گذشته با وجود بازداشت و تهدیدات گسترده دست از انتقاد و مخالفت خود بر نداشت. گزارش مهدی بیگی رو بشنوید درباره کارزار انتقادی الکسی ناوالنی در یک دهه گذشته و ادامه واکنش‌ها به مرگ او.
واکنش های بین المللی فراوانی به مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته. برخی سیاستمداران کرملین و ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. واکنش جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا:
اشتباه نکنین، پوتین مسئول مرگ ناوالنیه. اون چه برای ناوالنی اتفاق افتاد مدرک دیگه‌ای از بی‌رحمی پوتینه.
کامالا هریس، معاون جو بایدن، هم گفته روسیه مسئول مرگ ناوالنی است و آن را نشانه ظلم پوتین دانسته. واکنش امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه:
مرگ ناوالنی ضعف کرملین و ترسش از همه مخالفان رو نشون میده.
دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، گفته پوتین باید پاسخگوی این اتفاق باشد. همزمان دولت بریتانیا سفیر روسیه را هم در مورد مرگ آقای ناوالنی احضار کرده. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، مرگ آقای ناوالنی را تراژدی خوانده و گفته این به کل جهان یادآوری می‌کند که پوتین چه هیولایی است. این هم واکنش صریح ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین:
واضحه که ناوالنی توسط پوتین کشته شده. برای پوتین تا زمانی که جایگاهش را حفظ بکنه مهم نیست که کی می‌میره.
بسیاری از سیاستمداران دیگر هم با خانواده آقای ناوالنی ابراز همدردی کردند و خواستار تحقیق فوری در مورد مرگ او شدند. اما در داخل روسیه علارغم هشدار مقام‌ها، در برخی از شهرها مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی تجمع کردند. در مسکو پلیس عده زیادی از تجمع کنندگان را بازداشت کرد، همینطور در سن پترزبورگ. این صدای هشدار پلیس است که از مردم می‌خواهد متفرق بشوند. گزارش‌هایی هم منتشر شده که پلیس در برخی شهرها در حال جمع‌آوری گل‌ها و نشانه‌های یادبودی است که مردم برای آقای ناوالنی در اطراف شهرها گذاشتند. مقام‌های روسیه هنوز اطلاعاتی در مورد علت مرگ الکسی ناوالنی منتشر نکردند، اما به نظر می‌آید آنها تلاش کردند خبرهایی که منتشر می شود با اطلاعات رسمی منتشر شده تناقض نداشته باشند. به عنوان نمونه خبرگزاری روسیه ریا نوشته ناوالنی روز قبل از مرگش در دادگاه حاضر شده و شکایتی از وضعیت سلامتی خود نداشته. همزمان دادگاه منطقه‌ای شهر ولادیمیر که آقای ناوالنی روز پنج شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در آن شرکت کرده بوده گفته او در دادگاه حضوری فعال داشته و از خود دفاع کرده. اما مردم در بسیاری از شهرهای جهان هم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی و محکوم کردن مرگ او تجمع برگزار کردند. برخی پایتخت‌های کشورهای جهان از جمله واشنگتن، لندن، پاریس و برلین شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. معترضان در مقابل سفارت روسیه در لندن. فریاد می‌زنند پوتین قاتل است. شعار مشابهی که معترضان به مرگ آقای ناوالنی در برلین و در پاریس هم فریاد زدند.
گزارشی بود درباره واکنش‌ها به مرگ الکسی ناوالنی، کسی که منتقد ولادیمیر پوتین بود. او با وجود اینکه منتقد آقای پوتین بود نتوانسته بود که او رو در انتخابات به چالش بکشه، اما سخنانش همچنان در بین بسیاری از روس‌ها نفوذ داشت و هنوز هم برای کرملین تهدید به حساب می اومد. اما با درگذشت ناوالنی، انتخابات پیش روی روسیه برای ولادیمیر پوتین چگونه پیش خواهد رفت؟ نسرین افشار گفتگویی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ و استاد دانشگاه از هلند، و از او پرسیده که درگذشت الکسی ناوالنی چه پیامدهای داخلی و خارجی برای روسیه در آینده خواهد داشت.
به داوری من پیامد داخلی زیاد برجسته نیست، با توجه به اینکه تعدادی صدها نفر به خیابان اومدند امروز و در سوگ ناوالنی نشستند، در میدان لوبیانکا جمع شدند، بر اون سنگ بنای کشتگان جنایت استالین گل گذاشتن به یاد ناوالنی و این در شهرهای بزرگ به چشم میخوره. اما روسیه در شرایطی نیست با توجه به استبداد حاکم که مردم بتونن خیلی راحت اعتراض خودشونو نشون بدن و هنوز هم آقای پوتین حمایتی رو از میون مردم با خودش همراه داره. اما در صحنه روابط خارجی مطمئنن شکاف بیان غرب، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کشورهای مثل کانادا، مثل استرالیا و یا حتی پاری از کشورهای آفریقایی هم با روسیه به نوعی این شکاف رو بیشتر خواهد کرد. و همینطور شورای اروپا اعلام کرده که در پی اعمال اقداماتی است، تحریم‌هایی است علیه مقامات روسیه. بنابراین در صحنه روابط بین الملل این مرگ مطمئناً شاهد شکاف بیشتری بین غرب و روسیه خواهد شد، اما در صحنه داخلی گمان نمی کنم که شاهد چرخش بزرگی در این زمان باشه.
با توجه به عدم وجود رقیب جدی برای ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که حالا یک ماه دیگه برگزار میشه، در گذشته الکسی ناوالنی چه تأثیری بر انتخابات و همینطور محبوبیت پوتین خواهد داشت؟
اجازه بدید بگم که این انتخابات پیش رو تا اونجا که میشه رصد کرد، پوتین باز با یک درصد بالایی از آراء روس‌ها به انتخاب خواهد شد و در حقیقت 6 سال دیگه بر مسند قدرت خواهد نشست. اما آنچه که اتفاق افتاده نوعی مخالفت با نظام مستبد رو سنگین‌تر خواهد کرد. ممکنه در آینده نزدیک شاهد تغییر چشمگیری نباشیم که نخواهیم بود، اما به نوعی فرهنگ مبارزه با استبداد رو در روسیه تقویت خواهد کرد. ما بی‌پرواترین نقد رو از سوی آقای ناوالنی علیه استبداد حاکم داشتیم. بسیاری از پیروان آقای ناوالنی میتونن از این سرمایه اجتماعی بهره بگیرند و مخالفت خودشون رو بیشتر و بیشتر کنند. این در حقیقت به نوعی بغض فروخورده است که در حقیقت میتونه در فرایند خودش بتونه در حقیقت باعث این بشه که اپوزیسیون روسیه قوام بیشتری بگیره و یه گزینه ای رو برای مقابله با پوتین ارائه بده. این در حقیقت اون چیزیست که به زمان نیاز داره. ضمن این که این رو هم باید اشاره کنم که کشورهایی که حکومت‌های مستبد در اونجا حاکمن، توتالیتر مستبد و از این دست، کشورهایی هستن که آینده خیلی غیر قابل پیش بینی دارن. اگر شما در سال 89-90 مدعی بودید که یک سال بعد اتحاد جماهیر شوروی از بین خواهد رفت، مطمئنن کسانی بودن که اعتنا نمی کردن به این ادعای شما و باور نداشتن. ولی خب این طور شد. در مورد روسیه هم که میراثدار اون نظام هست، نظام از دست رفته هستش، من گمان میکنم آینده بسیار غیر قابل پیش بینی. ضمن اینکه این بغض فروخفته ای که ما از پی این قتل سیاسی داریم مطمئنن به توانمندی اپوزیسیون روسیه کمک میکنه.
آقای عطابکی، با فرض صحت ادعای مقامات غربی مبنی بر نقش پوتین در مرگ ناوالنی، اساساً انگیزه او از انجام این کار در این شرایط و حالا در این زمانه به خصوص چی میتونه باشه؟
اجازه بدید بگم که در آستانه نشست امنیتی مونیخ شاید آقای پوتین اصرار بر این قتل نداشت و این دو در حقیقت به زیان وضعیت روسیه و روابط بین الملل خودش تلقی میکنه. اما وقتی که ناوالنی رو دستگیر کردند و روانه این زندان مخوف کردند، زمینه رو برای حذف فیزیک او آماده کرده بودند. میدونستن که بسیاری از کسانی که به اون زندان فرستاده شدند سالم دیگه بر نمی گردن. بنابراین قتل سیاسی مرعوب کردن اپوزیسیون از پیش برنامه ریزی شده بود، اما شاید همزبانیش با این نشست اون چیزی نبود که خورند و پسند سیاست پردازی های کرملین باشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بریم به سراغ ایران با تورم 45% که موجب شده صندوق بین المللی پول این کشور رو جزو 20 کشور با تورم بالا دسته‌بندی کنه، هرچند که رسانه‌های حکومتی و مسئولان همچنان ادعا می‌کنند که دست کم در دولت ابراهیم رئیسی تورم کاهش پیدا کرده و مهار شده. از روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی، درباره همین گزارش صندوق بین المللی پول و معیار دستبندی ایران در بین کشورهای با تورم بالا پرسیدم.
نکته مهم همین هست که آمارهایی که صندوق بین المللی پول بهش دسترسی داره دقیقا همون آمارهایی هست که از سوی خود جمهوری اسلامی منتشر میشه. یعنی دسترسی داره به دیتاهایی که وزارتخانه ها یا جاهایی مثل مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی به صورت عمومی منتشر میکنن. این توضیح رو دادم این رو در ادامه بگم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در همین ایران معتقد هستن که نرخ تورم در کشور بیش از ارقامی هست که دولت و مرکز آمار ایران اعلام میکنن. همین چند روز پیش آقای راهبر که از اقتصاددانان در ایران اعلام کرده بود که به نظر ایشون و محاسباتی که دارن تورم الان روی کانال 60% هست، ولی باز با همون آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران که خب صندوق بین المللی پول هم به همچین آمارهای دسترسی داره، باز میبینیم که ایران همچنان جزو کشورهای با تورم بسیار بالای اصطلاحاً تورم خیز هست و آنچه که میگن کاهش یافته، تورم کاهش نیافته، بلکه سرعت افزایش تورم هست که کاهش یافته. یعنی با سرعت کمتری نسبت به گذشته در حال افزایش هست، نه اینکه تورم کاهش پیدا کرده. چیزی ارزان نشده در واقع، حالا به صورت خیلی عامیانه.
خب صندوق بین المللی پول به هر حال آمار دیگری رو هم در ایران قطعاً در دسترس داره که منتشر میشه، حالا در مورد تورم مسکن یا مواد خوراکی و غیره. سوال من این هستش که چرا مجموعه ای از اینها رو در نظر نمیگیره و تنها به آمار حالا منتشر شده توسط مراکز دولتی استناد میکنه؟
به دلیل اینکه مرکز آمار ایران آمارهای تورمی رو به صورت منظم و با جزئیات بیشتری منتشر میکنه. مثلا بانک مرکزی هم پیشتر در سالهای گذشته به صورت متناوب آمارهای تورمی ارائه میداد، اما در دولت حسن روحانی ممنوع کردن ارائه آمار از سوی بانک مرکزی رو. طی ماهای گذشته چند بار هم بانک مرکزی این آمارهای تورمی رو منتشر کرده، اما به صورت منقطع بوده، منظم نبوده و با جزئیات هم نبوده. به همین دلیل هست که معمولا خب آمارهای مرکز آمار ایران هست که معیار رسمی قرار میگیره. این رو هم باید بگم مرکز آمار ایران هم اینها رو از طریق وزارتخانه های خود دولت دریافت میکنه، خودش آمارگیری مشخص و مستقلی از دولت انجام نمیده.
موضوعی که در گزارش صندوق بین المللی پول به اون اشاره شده این هست که در کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران به دلیل نداشتن سیستم با کفایت برای اینکه بازار پول رو مدیریت بکنن، میان نرخ ارز رو دستکاری میکنن، اتفاقی که بارها در ایران توسط بسیاری از کارشناس‌ها انتقاد شده، در موردش گفته میشه که در ایران ارز رو دستکاری میکنن تا اینکه بتونن تورم رو مهار بکنن. آیا این درست هست؟
بله حتما همینطوره و اتفاقا این ناکارآمدی سیستم بانک مرکزی در ایران یک علتی داره و اون عدم استقلال بانک مرکزیه. بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته یک نهاد مستقلی هست که با اقتدار و با استقلال میتونه یک ساختاری را ایجاد بکنه که این ساختار در بخش نظارتی حتی بر کار خود دولت هم نظارت میکنه یا در استقلالش رو دولت نمیتونه بهش خدشه‌ای وارد کنه. در ایران متاسفانه بانک مرکزی یک بازوی اجرایی شده در دست دولت. اگر بخوام توضیح بدم، مثلا بحث نقدینگی، یعنی بحث چاپ پولی که صورت میگیره، خب این به خواست دولته. بحث دستکاری نرخ ارز که شما بهش اشاره کردید، بانک مرکزی با پول پاشی، با ارز پاشی در بازار ارز یا بعد با توقف این ارز پاشی، سالهاست که داره نرخ ارز در ایران رو در بازار آزاد حتی کم و زیاد میکنه که در مواقعی که ما میبینیم دولت کسری بودجه زیاده یا در مواقعی که تقاضا در بازار ارز زیاد هست، این اقدامات رو انجام میدن که بتونن سود ریالی حاصل از نقد شدن ارزی که در دست دولت هست که میاره پیش بانک مرکزی، به طور مثال ارز ناشی از صادرات نفت رو میاره پیش بانک مرکزی، این رو نقد میکنه، یک ریالی دریافت میکنه. هر وقت دولت کسری بودجهش تشدید پیدا میکنه، باعث میشه که بخواد از بانک مرکزی که نرخ ارز رو ببر بالا، که من وقتی ارزم رو به تو میدم تو به من ریال میدی، من ریال بیشتری دریافت کنم و بخش بیشتری از کسری بودجه رو پوشش بدم. یکی از عوارض دیگه این مستقل نبودن بانک مرکزی در ایران که وقتی زیر سلطه دولت هست باعث فسادزایی میشه، یعنی بخشنامه هایی که دولت میده، وزارتخونه ها میدن، یکی از خروجیاش همین فسادهایی میشه که در قالب اختلاس و در قالب بازنگشتن ارزهای دولتی و اینها میبینیم. یعنی دولت تصمیم میگیره که بانک مرکزی ارزش رو به چه کسی بده، به چه شرکت هایی بده.
خانم آسترکی، چاپ پول بی پشتوانه و دستکاری نرخ ارز، مواردی که حالا ما الان بهش اشاره کردیم در صحبت هامون، چه پیامدهایی در کوتاه مدت و بلند مدت میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
اولین عوارض چنین اقداماتی بحث تورمی هست، همون چیزی که ما در گزارش صندوق بین المللی پول هم میبینیم. بی انضباطی مالی به طور کلی تاثیر منفی روی جذب سرمایه گذاری خواهد داشت. ما الان میبینیم که ایران جزء کشورهایی هست که به شدت دچار کمبود هست در جذب سرمایه های خارجی. این روی تولید ما اثر میذاره. وقتی تولید میاد پایین، ما صادرات کمتری داریم، اقتصادمون کوچک میشه و این بحران ها پشت سر هم یک رکود تورمی و یک فاجعه اقتصادی مثل چیزی که الان شاهدش هستیم رو ایجاد میکنه.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خودش ایران رو با تورمی 45% جزو 20 کشور با تورم بالا دسته‌بندی کرده و گفتگوی من رو هم با روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی، در این باره شنیدید. بنابر گزارش جامعه جهانی بهاییان، ماموران امنیتی پس از حمله به کلاس درس جوانان بهایی در قائم شهر اونها رو احضار کردند تا مورد بازجویی قرار بدن. این برخوردها با جوانان بهایی در حالی است که آنها از حق تحصیل در ایران محرومند. جزئیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
احضار جوانان بهایی پس از حمله خشونتبار به جلسه درسشان. ماموران امنیتی در قائم شهر پس از حمله به یک جلسه درس خانگی بهایان، حالا روز شنبه 29 بهمن ماه حاضران را برای بازجویی احضار کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی، حدود 15 مامور حکومتی روز 23 بهمن ماه به خانه یک خانم بهایی به نام مریم ذبیحی حمله و ضمن اهانت به حاضران، آنان را مورد بازجویی قرار دادند و وسایل الکترونیک و کتاب‌های آنها را ضبط کردند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهاییان به رادیو فردا گفت، مأموران حکومتی در جریان این یورش پسر خانم ذبیحی را هم جلوی مادرش مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانم ثابتی در ادامه تأکید کرد که این گروه از جوانان بهایی تنها برای شرکت در یک دوره غیر رسمی دانشگاهی در خانه خانم ذبیحی حضور داشتند. پدیده ثابتی
در حال حاضر یک احضاریه صادر کردند که صاحب خانه و این چند جوان باهایی، چهار جوان باهایی رو احضار کردند که برن دادگاه در امروز روز شنبه. و جامعه جهانی باهایی از این واقعه بسیار بسیار ناراحت هستند، به خصوص که تمام جوانان بهائی در ایران از ورود به دانشگاه رسمی ممنوعیت دارن و حتی وقتی که میخوان دور هم جمع بشن، یه گروه آموزشی داشته باشن، خودشون کسب علم و دانش بکنن، باید با همچین در حقیقت برخوردی از طرف دولت مواجه بشن. و در اون زمان یکی از جوانان رو میگیرند و میبرن به زور و بدون مجوز خونه یکی از اون جوانها رو هم شروع به تفتیش میکنن. و در حال حاضر جامعه جهانی باهایی بسیار نگران جوانان باهایی هستش، برای اینکه این نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیتی میکنه، حتی دولتی که باید موظف باشه تجهیزاتی رو آماده کنه برای تحصیل، برای علم، کسب و دانش جوانان، نه تنها اونها رو محروم میکنه از حق حقوقی خودشون، و وقتی خود این جوانها نمیخوان وقتشون رو تلف بکنن و یک دوره آموزشی غیر رسمی رو دنبال میکنن، حتی اون رو هم به اونها اجازه نمیده. یعنی این در حقیقت نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیت و به تمام مردم ایران، برای اینکه این جوانها در حقیقت منابع انسانی و باعث پیشرفت ایران هستند.
جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهائیان را به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده است و بهائیانی را که به طور غیر رسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند، احضار، بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز در سند سیاست‌گذاری مربوط به سال 91 که به امضای او رسیده است، خواستار محدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه‌ها شد. با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پارلمان یونان لایحه‌ای را تصویب کرده که به موجب آن ازدواج افراد همجنس در این کشور قانونی میشه. پیروزی تاریخی برای فعالان حقوق بشر در این کشور که سالها برای اون مبارزه کردند. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
یونان روز پنجشنبه ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد و به این ترتیب این کشور یکی از نخستین کشورهای مسیحی ارتدوکس است که ازدواج افراد همجنس در آن قانونی می شود.
176 اوکی.
پارلمان یونان روز گذشته در لایحه‌ای که بیش از 2/3 254 قانونگذار این کشور به آن رأی آری دادند و به رغم مخالفت کلیسای ارتدوکس مسیحی، ازدواج همجنسگرایان را آزاد کرد و به زوجهای همجنسگرا علاوه بر حق ازدواج، حق فرزند خواندگی نیز اعطا شد. همزمان گروهایی از شهروندان یونانی در آتن، پایتخت این کشور، تصویب این لایحه مهم پس از دهه‌ها مبارزات گروه‌های فعال حقوق بشر را جشن گرفتند. این شهروند در آتن به خبرگزاری رویترز می‌گوید که سال‌ها منتظر این روز بوده. او می‌گوید که من دیگر شهروند درجه دو نیستم. ما تعهدات یکسانی با سایر شهروندان داشتیم و حالا از حقوق یکسان نیز برخورداریم. با این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که یونانی ها در این مورد اختلاف نظر دارند. روحانیون کلیسای قدرتمند ارتدوکس در یونان همجنسگرایی را گناه می دانند و به شدت با قانونی شدن ازدواج افراد همجنس مخالفت کردند. در جامعه دگرباشان جنسی یونان نیز افرادی هستند که معتقدند این لایحه به اندازه کافی پیشرو نیست و از جمله اینکه زوجهای همجنسگرا را از فرزندآوری با کمک رحم اجاره‌ای منع کرده است. در سالهای اخیر یونان گام به گام به سوی قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان پیش رفته بود. از جمله در سال 2015 شراکت مدنی بین زوجهای همجنس مجاز شده بود و در سال 2017 نیز هویت جنسی افراد به رسمیت شناخته شد. کریاکوس میتوستاکیس نخست وزیر یونان پس از تصویب این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این نقطه عطفی برای حقوق بشر و نشان دهنده یونان امروز است، کشوری مترقی و دموکراتیک که مشتاقانه به ارزش‌های اروپایی متعهد است. تاکنون 15 کشور از بلوک 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ازدواج همجنسگرایان را قانونی کردند.